صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آسمان جلال خداوند را بیان می کند و زمین و طبیعت و هر آنچه که بر روی این عالم است سخن از قوت و حکمت او می نماید. پس ای جمیع انسان ها خداوند را حمد گویید، زیرا که نام او را سراییدن نیکوست. خداوند را بستایید، زیرا که او ما را خلق کرده و ما را از رحمت و کرم خود بهره‌مند ساخته است. او را دوست بدارید، زیرا که حیات و هستی ما از اوست. او را حمد و ثنا گویید، زیرا نجات ما را از روی فیض و محبتش در عیسی مسیح مهیا کرده است. هر که روح دارد خدا را بستاید، هر که نجات را یافته است او را ستایش کند، و هر که تشنه حقیقت است به سوی او بیاید، زیرا او حیات و راستی و راه زندگی می باشد. خداوندا عبادت و ستایش ما را که از صمیم قلب برمی خیزد پذیرا باش. این دعا را به نام مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. یاران عزیز و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در نور روی عیسی مسیح زنده زندگی کرده و در راه راستی که خدا از طریق او برای ما مهیا نموده است و تنها راه حیات و ابدیت می باشد قدم برداشته و در اراده حق عمر خود را به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که این روز را به عمرمون اضافه کرده تا درباره کلام او به تفکر و تعمق پرداخته و از نعمات او بهره‌مند شویم. اجازه می‌خواهم که از فرصت استفاده کنم و از همه عزیزانی که لطف کرده و برامون نامه می‌نویسن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. و راستش دوستان عزیز، بایستی بگم که نام‌های شما برام بسیار عزیز هستن و همونطور که قول دادیم ما به همه نام‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و برای همه کسانی که تقاضای کتاب هم کرده باشن کتاب‌های ارسالی و انجیل مقدس را نیز ارسال می‌داریم، به این امید که شما آنها را مطالعه کنید و در امور معنویت رشد کنید. و دعای ما این است که اشکالی در راه دریافت آن از طرف اهریمن به وجود نیاد، زیرا بدانید هر بار که می‌خواهید به سوی حقیقت و راستی و قدوسیت خدا قدم بردارید، یا هر وقتی که حتی می‌خواهید در مورد حقیقت تحقیق کنید، شیطان بیکار نخواهد نشست، بلکه با آوردن موانعی سعی میکنه شما را از رسیدن به مقصود و هدف شایسته خودتون باز دارد و دل سرد سازد. برای همینه که دعا میکنیم که کتاب ها به دستتون برسه. دوستان عزیز، هرگز ناامید نشوید، زیرا به قول معروف در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. و شیطان هر چقدر هم در این امر موفق باشه، سرانجام یک روزی شکست خواهد خورد. خدا را شکر. و ما در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خودمون رو به یکی از مهمترین فصل‌های کتاب آسمانی، یعنی فصل 15 از رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس مبذول می‌کنیم. و این قسمت از کلام خدا را غذای روح و روان خودمون می‌سازیم. در 14 فصل گذشته از اولین رساله حضرت پولس به مسیحیان شهر قرنتوس، او به موضوعات بسیار مهم و حیاتی اشاره می‌کنه و مخصوصاً از فصل 11 الی 14 درباره عطایای آسمانی که خدا به مؤمنین خود به عیسی مسیح عطا می‌کنه اشاره کرده و به ما نشان می‌دهد که چگونه کسی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، روح قدوس خدا بر او نازل میشه و روح خدا قادر است در زندگی او، هم در این زندگی فانی و هم در زندگی ابدیت و روحانی، یاری بده و موفق و تقویت بگرداند. او درباره محبت خدا و نه محبت انسانی و معنی آن در فصل 13 به زبان بسیار شیوا سخن می‌فرماید و نشون میده که هیچ چیزی و هیچ قانونی بالاتر از محبت کردن خدا و هم نوع خودمون وجود ندارد. بله، مقصودم اینه که وقتی میگیم کلام خدا میگوید خدا را محبت کنید، مقصود اینه اگه خدا را دوست دارید از کلامش اطاعت کنید. خداوند خدای بی نیاز است، اما برای ما خداوند حاضر شده نعمات بسیاری را تهیه کنه، منتها به زور جبر اون را به ما عطا نمی کنه. از ما دعوت میکنه، نه به زور و اجبار، بلکه از روی محبت خودش که ای بنده من، از کلام من پیروی کن تا نه فقط محبت مرا دریابی، بلکه خودت رو نجات بدی و از گناه و عذاب و از آتش جهنم برهی. همچنین دیدیم که محبت حتی از ایمان و امید هم بالاتر و مهمتر است، که البته در این مورد در دو برنامه گذشته به طور مفصل با شما دوستان عزیز صحبت کردیم. و حالا پولس رسول در فصل 15 به یک موضوع بسیار حیاتی دیگه، یعنی موضوع رستاخیز و نوع بدنی که پس از رستاخیز دریافت خواهیم داشت، در مورد آن صحبت میکنه. رستاخیز از مردگان. همونطور که عرض کردم، این فصل یکی از مهمترین فصلهای کتاب مقدسه، زیرا نه فقط رستاخیز عیسی مسیح از مردگان رو برامون ثابت میکنه، بلکه به یکی از مهمترین سوالی که در فکر بشر و علل خصوص در قرن اول وجود داشت، با آن این بود که چگونه امکان دارد زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه و انسانها دوباره جسمن زنده شوند، پاسخ میدهد. همچنین متوجه میشویم که در این فصل پولس به قسمت سوم موضوع خود، یعنی امور روحانی یا عالم ربانی نیز اشاره میکنه. اگر به خاطر داشته باشید، او اول درباره امور جسمانی یا انسانهای جسمانی که اصلا اشتیاقی به عالم ربانی ندارن صحبت میکنه. بعد پولس توجه به امور روحانی اشاره میکنه و نشان داد که چگونه انسان جسمانی به وسیله ایمان و عطایای خدا قادر به یک موجود روحانی و جاودانه تبدیل گردد، نه به وسیله قدرت خودش، بلکه به وسیله ایمان و به وسیله عطایای خدا. و دوستان عزیز، اینم بسیار مهمه که بدونیم در مسیحیت این انسان نیست که با کوشش و قدرت خودش میتونه به عالم روحانیت قدم بنهد، خیر، بلکه به وسیله ایمان و عطایای روحانی خدا قادر است که صاحب بصیرت روحانی شده و در ملکوت جاودان قدم بردارد. حالا پولس درباره زندگی پس از مرگ یا رستاخیز صحبت میکنه. موضوع بسیار مهم که بایستی به آن با توجه خاصی آیات را مطالعه کنیم و اهمیت به آن بدهیم. این فصل ثابت میکنه که مهمترین قسمت از پیام و مژده آسمانی خدا، صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگانه و رستاخیز عیسی مسیح مهر تایید و کامل شدن نجات بشر و تایید آن از جانب خدا می باشد، به طوری که در رساله به رومیان فصل 4 آیه 25 می گوید که خدا مسیح را از قبل معین کرد تا کفاره باشد، تا به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را برای بشر ظاهر سازد، چون ایمان آوردیم به او که خداوند ما عیسی مسیح را از مردگان برخیزانیم. ای عزیزان، قبل از اینکه آیات این فصل را مطالعه کنیم، چند موضوع رو باید در نظر داشته باشیم تا بتونیم مقصود کلمات حضرت پولس را بهتر درک کنیم. اولا، وقتی صحبت از رستاخیز یا زنده شدن از مردگان در انجیل مقدس شده، همیشه اشاره به رستاخیز بدنی می باشه و نه فقط روحانی. یعنی شخص جسمن زنده میشه، اما نوع جنس جسمش فرق خواهد داشت. در مورد عیسی مسیح جسمن از مردگان قیام کرد و در مورد رستاخیز عمومی یا ماد متوجه میشیم کلام خدا تعلیم میده که استخوان‌های پوسیده و بدن‌های فاسد از نو زنده میشوند و شکل فرم میگیرند و صاحب بدنی تازه میشوند. در زمان حضرت پولس در میان مردم عالم، علل خصوص در میان یونانیان که بسیار فلسفی بودند و رومیان همینطور، سه عقیده مختلف در مورد مردگان وجود داشت که مسلماً عقیده اکثر کسانی که در شهر قرنتوس مسیحی شده بودند نیز همان عقیده بود. چرا؟ چون این افراد قبل از اینکه مسیحی بشن عقاید و اعتقادات رومی و یونانی رو داشتن. عقیده اول این بود که وقتی که شخص میمیره، جان شخص در حین مرگ به ابدیت منتقل میشه و در نتیجه شخصیت هر شخصی در این اثنا یا در این سفر جاودانه نابود میگردد. این نوع تعلیم به رستاخیز بدنی و حتی روحانی اعتقاد نداشتند و آن را غیر ضروری میپنداشتند. عقیده دوم یا مکتب دوم به فلسفه اکروین مسما بود که هم جسمانی و هم دنیوی بود و تعلیم میداد که زندگی پس از مرگ مطلقاً وجود نداره و مرگ پایان همه چیز است. بنابراین انسان در این عالم تا میتونه بهتره که بنوشه، کیف و نوش کنه، چون وقتی بمیره ابدیت نیز برای او به پایان خواهد رسید و به خاک برمیگرده و زندگی پس از مرگ وجود ندارد. اما عقیده سوم یا طرز فکر سوم را که به پلتونیزم مسما بود، این بود که تعلیم میدادند که روح انسان درست در لحظه‌ای که از بدن یا جسم شخص مرده خارج میشه، به صورت یا شکل مختلفی در شی یا جسم انسان دیگری جای میگیرد و روح مکان تازه‌ای را در این عالم برای خود در اشیای جاندار نظیر درخت و گیاهان مختلف یا در حیوانات و یا حتی در کودکانی که همون لحظه تولد شوند ساکن می شوند. همانطور که می دانید این عقیده هنوز هم در جهان طرفداران بسیاری دارد، از جمله مذاهب هندو و مذهب برهما که در هندوستان نیز امروز پیروان زیادی داره و حتی جوانان زیادی هستند معتقدند که همینطوره. البته بایستی بگیم که این هم برخلاف تعلیم خداست، چون که روح عطیه خداوندی است و هرگز از انسان به حیوان یا موجودات دیگر که بسیار پست هستند از نظر خلقت در آنجا نمی روند. عقیده که رستاخیز جسم یا بدن را رد می کنه در کتاب مقدس مردود شناخته می شود. حالا به خاطر وجود این عقاید بود که پولس رسول وقتی در شهر یونان بشارت رستاخیز جسمانی عیسی مسیح رو داد، آنها خیال کردند که پولس دارد از یک فلسفه جدید و از یک خدای دیگر یا بت دیگری که مقام خدایی داشته سخن میگوید. برای آنان غیر قابل قبول بود که زندگی پس از مرگ یا رستاخیز جسمانی نیز ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین دوستان عزیز، باز یادآور میشوم که پولس درباره رستاخیز روح در اینجا صحبت نمیکنه، بلکه رستاخیز بدنی ما که خداوند به ما عطا میکنه. یعنی وقتی که ما در روز معاد زنده بشویم، خدا به ما یک بدنی میدهد که قابل تشخیص و مختص به خودمون خواهد بود، بدنی تازه. روح هرگز نمیمیرد ولی جسم میمیرد. بنابراین رستاخیز زمانی معنی دارد که جسم مرده باشد، نه به چیزی که هرگز نمیمیرد. وقتی روح نمرده، رستاخیز برای روح معنی ندارد، ولی اگر روح میمرد، آن وقت رستاخیز روح هم بود. ولی کلام خدا میگوید که روح همیشه زنده است و این جسم است که میمیرد. بنابراین جسم میمیرد و دوباره زنده میشود. در 4 آیه اول مقام و ارزش رستاخیز در انجیل مقدس را برامون آشکار میکنه. سپس از آیه 5 الی 19 هم اثبات رستاخیز رو میبینیم. از آیه 20 الی 28 عدالت و افتخار رستاخیز برامون بازگو شده و از آیه 29 الی 50 طریق رستاخیز یا زنده شدن از مردگان را برای ما بازگو میکند. و سرانجام 8 آیه آخر از این فصل درباره قدرت رستاخیز صحبت میکنه. با این مقدمه حالا ازتون دعوت میکنم که به آیات کلام خدا توجه کنید. ابتدا به 4 آیه اول فصل 15 گوش میدهیم. میفرماید: الان ای برادران عزیز، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام مینمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم میباشید و به وسیله آن نیز نجات مییابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و لا عبس ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سیوم بر حسب کتب برخاست. دینید حضرت پولس در این آیات ایمانداران شهر قرنتوس را خطاب کرده و اول از همه توجهشون رو معطوف به این حقیقت می کند که پیام انجیل را که او به سمعشون رسانیده است از جانب خدای یکتا بوده و اینکه پولس خودش شخصا با مسیح زنده روبرو شد و بارها و بارها در صحرای عرب خداوند به او مکاشفه و پیام انجیل رو عطا کرده بود. حالا میگوید اجازه بدهیم تا بگویم اساس انجیل مقدس یا پیام که از جانب خدای یکتا من دریافت کردم و به سمع شما رسانیدم اساس آن بر چه چیزی بنا شده است، یا انجیل واقعا چه چیزی است. چون کلام خدا تغییر ناپذیره، کلام خدا جاودانه است و کلام خدا ازلی و ابدیه و هیچ کس و هیچ چیزی نمیتواند در کلام خدا خللی وارد آورد. کلام خدا یا مژده انجیل چیزی است که خدا از همان ابتدا آن را مهیا کرده است و میگوید که انجیل مقدس همان خبر خوشی است یا مژده ای است که وقتی برای اولین بار پیش شما آمدم به شما موعظه کردم. بله دوستان عزیز، بعضیا اشتباه میکنن، خیال میکنن که انجیل مقدس فقط یک کتابی است که خدا از آسمان فرستاده و به دست عیسی مسیح داده تا مردم اونو حفظ کنن و اونو نگهداری کنن، در حالی که اینطور نیست. انجیل به معنی مژده است، خبر خوش برای گناهکاران، و انجیل خود عیسی مسیح، نه کتاب. بله، مژده به این که عیسی مسیح رو خدا فرستاده تا من و شما را از منجلاب گناه براند. پولس رسول میگوید که شما پیام انجیل رو شنیدید و شما نیز با آغوش باز این مژده آسمانی را وقتی به شما گفتم پذیرفتید و همونطوری که میدانید اساس ایمان شما بر آن استوار است. یعنی علت این که شما از بت پرستی دست کشیدید، از زنا و گناهان شریر دست کشیدید و از بت پرستی دست کشیده آمدید خدا یکتا را الان داره میپرستید و زندگی پاکی را آغاز کردید و نعمات خدا را دریافت کردید، این بوده که اساس ایمانتون بر انجیل بوده، کلام را شنیدید، پذیرفتید و از آن پیروی کردید و حالا ثمرات از ایمان را دیدید، نجات خدا را یافتید، زیرا بدون آن نجات محال است. از همان ابتدا آنچی که خدا و رسولان مسیح نیز به من گفتن، پولس میگه که آنچی که خدا و رسولان مسیح نیز به من گفتن من هم به شما گفتم، که اساس انجیل مقدس همانطوری که در تورات مقدس نیز صدها سال قبل از ظهور مسیح مکتوب گردیده است این میباشد که همانطوری که پیامبران از وقت پیشگویی کردند عیسی مسیح به این جهان آمد تا برای آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کند و این کار را کرد و بعد در قبر دفن شد و در روز سوم او دوباره از مردگان زنده شد و از قبر بیرون آمد و او دوباره به ما آشکار گردید، زنده شد، صاحب بدنی گردید، بدنی تازه، غیر فانی. خدا مسیح را از مردگان برخیزانید، درست به همان گونه که پیامبران اسبق خدا قبلا در تورات مقدس پیشگویی کرده بودند. دوستان عزیز دقت کنید، پولس رسول اساس انجیل مقدس را بر کار عیسی مسیح، یعنی بر مرگ و جانبازی و رستاخیز او میگذارد و همونطور که بعداً هم ملاحظه خواهیم کرد، مسیحیت دوست من بدون صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح چندان فرقی با سایر مذاهب دنیوی نخواهد داشت، ولی خدا را شکر که مسیحیت بر اساس صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشه. آنچه که مسیحیت را برتر و متمایز از هر طریق و روش دیگری می کنه همانا صلیب مسیح و مرگ و رستاخیز او از مردگان می باشد. اگر دقت کرده باشید در این چهار آیه دو بار حضرت پولس اشاره به تورات مقدس می کنه و مخصوصا اشاره به پیشگویی های تورات در مورد مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می کند و به خوانندگان خودش یادآور میشه که صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح یک چیز تازه و یا اتفاق ناگهانی نبود که بایستی سبب شگفتی و حتی شک بعضی از شما بشه. خیر، زیرا انبیای خدا نیز، پیغمبران خدا صدها بلکه هزارها سال قبل از اینکه این موضوع به وقوع بپیونده اون رو پیشگویی کرده بودند، و نه یکی نه دو پیامبر، بلکه تقریبا در هر قسمت و هر دوره‌ای که پیامبران خدا ظهور کردند و صاحب کتاب بودند در نبوت‌های خودشون، در رویاشون اشاره به مصلوب شدن منجی بشریت کردند، اشاره به مرگ او و اشاره به رستاخیز او نمودند. مرگ مسیح یک امر اتفاقی و ناگهانی نبود، یک واقع تأسف آور یا یک اشتباه زمانی نبود، بلکه چیزی بود که در نقشه خدا از همان ابتدای سقوط آدم و حوا از درگاه خدا گنجانیده شد، زیرا صلیب و مرگ مسیح و رستاخیز او از مردگان اساس نجات بشری می باشه و آدمی بدون ایمان آوردن به کفاره‌ای که مسیح بر روی صلیب پرداخته است نمی تواند نجات یابد. و دوستان، از حضرت آدم و حوا گرفته تا حضرت موسی، حضرت داوود و حضرت اشعیا و حضرت ارمیا و میکا و غیره، همه و همه درباره مرگ مسیح و رستاخیز او پیشگویی کردند. به طوری که هزار سال قبل از ظهور مسیح، حضرت داوود حتی نحوه مرگ مسیح و رستاخیز او را و علت آن را نیز پیشگویی میکنه. در صلیب عیسی مسیح است که شیطان شکست واقعی خورده، زیرا بزرگترین نیروی اهریمن یعنی مرگ با زنده شدن مسیح از مردگان نابود میشه. مسیح بزرگترین اسلحه اهریمن را شکست میدهد. برای همین است که شیطان سعی میکنه در افکار مردم نسبت به این حقیقت تاریخی و این کار نکردن شک و تردید به وجود بیاوره. و من حیرانم که چگونه خیلی از ما ایرانی ها که به تاریخ اهمیت میدیم، به حقایق تاریخی در این مورد چشمان خود را میبندیم و میگوییم که خیر، مسیح مصلوب نشد، یا خدا هرگز اجازه نمیده که شخص مقدس و پاکی چون عیسی مسیح اسیر افراد پستی چون ملایان دینی یهود بشه. دوست من، مسیح برای همین به این جهان آمد که جانش رو فدا کند. مسیح برای این آمد تا مطابق پیشگویی های انبیا و پیامبران خدا جانش رو بر روی صلیب بده. اگر مسیح مصلوب نمیشد، آن وقت خدا دروغگو مصلوب میشد. چرا؟ چون قبلا به پیامبران خود الهام داده بود که در زمان معین مسیح را خواهد فرستاد تا با کفاره جانش در راه مردم گناهکار آدمیان را به سوی خود باز آورد. پولس در ادامه این موضوع از آیه 5 اینطور به ما میگوید: و اینکه او به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن 12 و پس از آن به زیاده از 500 برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر ایشان تا امروز باقی هستند، اما بعضی خوابیدن. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان و آخر از همه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گردید، زیرا من کهترین رسولان هستم و لایق نیستم که به رسول خوانده شوم، چون که بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. لیکن به فیض خدا آنچه هستم هستم، و فیض او که بر من بود باطل نگشت، بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم، اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود. ببینید دوستان عزیز، پولس از این آیات شروع به اثبات مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برای مسیحیان شهر قرنتوس میکنه و میگوید نه فقط عیسی مسیح بر حسب پیشگویی انبیای خدا مرد و بعداً از مردگان جسمن با بدنی تازه زنده شد، بلکه من و دیگر رسولان مسیح و دیگر پیروان او با چشمان خودمون مسیح زنده را پس از مرگ دیدیم. در آیه 5 میگوید برای نمونه اول به پتروس یا کیفا که همون رسول عیسی مسیح بود، میگوید مسیح اول خود را به او ظاهر کرد پس از مرگ البته، و همچنین بعد به بقیه رسولانش. همه رسولان مسیح او را زنده دیدن. بعد یک بار 500 نفر از برادران مسیحی و یا پیروان او دور هم جمع بودن که مسیح به آنها ظاهر میشه، که میگه هنوز بیشتر این افراد 500 نفر هنوز زنده هستن. آنان که مسیح را با چشمان خود دیدن هنوز زندن، و به اصطلاح اگه حرف مرا قبول ندارید بروید از این افراد بپرسید. میگوید بیشترشون هنوزم زنده هستن، ولی بعضی فوت شدن. در آیه 7 میگوید به یعقوب و همچنین به بقیه رسولان نیز چندین بار مسیح پس از مرگ خودش رو به آنها آشکار ساخت، و آخر از همه من هم با چشمان خودم مسیح زنده را دیدم. اگرچه این خیلی دیرتر از دیگران بود، مثل اینکه من دیرتر به دنیا آمده باشم. من از تمام رسولان کمتر شایسته‌ام، چون بعد از آن رفتار بدی که با کلیسای خدا داشتم حتی لیاقت ندارم که رسول او باشم و اسم رسول مسیح را بر خود بدهم. ولی الان هرچه هستم به خاطر لطفی است که خدا یکتا به من کرده است، و این کار او نیز بی نتیجه نبوده است، زیرا من به خاطر بشارت انجیل بیش از سایر رسولان زحمت کشیدم، با اینکه این من نبودم که این کارها را میکردم، بلکه خدا بود که در من کار میکرد تا مرا برکت بدهد. دوستان عزیز، پولس در این آیه اشاره به زمانی میکند که مسیح در راه دمشق به او ظاهر شد. اگر به خاطر بیاورید، پولس دشمن درجه یک مسیحیت بود. او با چشمان خودش دیده بود که مسیح مرده بود. او حالا خیلی از مسیحیان را آزار می‌داد، به زندان می‌انداخت و می‌رفت تا مسیحیان شهر دمشق را در بند بنه. چرا؟ چون قبول نمی‌کرد مسیح زنده شده است. اما مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مردگان، به او ظاهر میشه و پولس با چشمان خودش مسیح را میبینه، با گوشهای خودش صدای او را میشنود و مسیح را تغییر میده و او را به عنوان رسول خود انتخاب میکند. پولس که با چشمانش مرگ مسیح را دیده بود، او که مسیح را کافر میپنداشت، وقتی مسیح مرد شاد و خوشحال بود، اما وقتی با چشمانش مسیح زنده را دید، او با صورت به خاک میافتد و در برابر خداوند ما طلب کمک میکند، زانو میزند و بنده مسیح میشود. پس میتوانیم بگوییم که اگر مسیح از مردگان زنده نمیشد، پولس هرگز رسول خدا محسوب نمیشد، زیرا وجود پولس دلیل رستاخیز عیسی مسیح است. بله دوستان عزیز، این فقط یکی از دلایل اینه که عیسی مسیح از مردگان زنده شده است. خدا را شکر در سالهای اخیر هزاران هزار ایرانی با چشمان خودشون مسیح را در رویا دیدن و دست مسیح را بر روی شانه‌های خود حس کردن و قدرت مسیح را نیز در زندگیشون دیدن. چرا؟ چون او زنده است. دوست من، آیا می‌خواید این منجی زنده امروز وارد زندگی شما بشه؟ شما می‌توانید اگر ایمان داشته باشید و از او بخواهید، او این کار را براتون می‌کنه. ایمان به او داشته باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.